زنگ آسمانی، ویژه برنامه مراسم آغازین 107 هزار مدرسه سراسر کشور با مشارکت رادیو قرآن و اداره کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 از رادیو قرآن. تلاوت نوجوان، ترجمه، مفاهیم آیات و مسابقه پیامکی همراه با 14 برنده در هر روز. از طریق کانال پیام رسان سروش به نشانی @ زنگ آسمانی با ما همراه باشید. زنگ آسمانی.
زندگی همچون یک سکه است. تو می توانی آن را هر طور که بخواهی خرج کنی، اما فقط یک بار. امیدوارم در هر کسب و کاری که هستید، هر جایی که هستید، حال احوالتون خوب و خوش باشه و روز موفقی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. ساعت 12:31 است. همراه میشیم با آقای ایمان عارضه و آخرین رویدادهای جام ملت‌های آسیا رو بررسی می‌کنیم.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اوج هیجان در جام ملت‌های آسیا 2019 امارات.
آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا از صفحه من.
رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
صفحه من فرصتی استثنایی برای مخاطبان رادیو ایران در فضای مجازی و یکی از اعضای گروه پشتیبانی صفحه من، آقای ایمان عارضه، در استودیو هستند تا همونطور که گفتم از آخرین اخبار و رویدادهای جام ملت‌های آسیا با شما حرف بزنند. آقای عارضه سلام.
متشکرم خانم صفحه. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. اون که از همکنون به صورت زنده تا دقایق آتی شنونده هستید، بخش ویژه اطلاع رسانی جام ملت‌های آسیا است. دیروز و دیشب دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا به پایان رسید و از امروز با آغاز دور سوم و پایانی مرحله گروهی هیجان به اوج خودش میرسه. بعضی تیم‌ها تلاش می‌کنن برای سرگروهی و بعضی‌ها هم آخرین زورشون رو می‌زنن که لااقل به لطف سومی با کیفیت در گروهشون بتونن برن به جمع 16 تیم برتر آسیا. از بازی‌های دیروز شروع می‌کنیم، جایی که در دیدار اول قطر موفق شد رکورد پرگل‌ترین بازی و پرگل‌ترین پیروزی جام رو بشکنه با برد 6-0 مقابل کره شمالی. عمان مقابل ژاپن 1-0 نتیجه رو واگذار کرد و ازبکستان موفق شد 4-0 ترکمنستان رو شکست بده. برد نیمه اول ازبکستان مقابل ترکمنستان به عنوان بهترین برد نیمه نخست جام ثبت شد. اول بپردازیم به بازی‌های مهم امروز و بعد بریم سرصد کنیم آخرین وضعیت هر 6 گروه رو. امروز آغاز دور سوم و پایانی مرحله گروهی با دو دیدار گروه 1 از همزمان از ساعت 19:30 به وقت تهران، امارات و تایلند در ورزشگاه حزابن زاید شهر العین مسافه هم میرن و هند و بحرین در ورزشگاه اسپورت سیتی شارجه رو در روی هم قرار میگیرن. با پایان دور دوم مرحله گروهی سری به گروه ششگانه بزنیم ببینیم اوضاع از چه قراره. در گروه یک هیچ چیز مشخص نیست، نه تیم‌های صعود کننده و نه تیم سوم احتمالی امارات میزبان صدرنشین، اما اتفاقات روز آخر یعنی امروز میتونه حتی میزبان رو هم به لبه تیغ ببره. در گروه دو صعود اردن به عنوان تیم نخست مسجل شده و اگر استرالیا مدافع عنوان قهرمانی میخواد کارش به امام اگر نکشه، باید سه‌شنبه یعنی فردا سوریه رو حتما ببره. در گروه سه رقابت‌ها صعود چین و کره جنوبی قطعیه و فقط میمونه تعیین ترکیب سرگروه گروه سی که چهارشنبه 26 دی ماه معلوم میشه. تو این گروه قرقیزها و فیلیپین اسفن گوران اریکسون هم میجنگن برای سومی. گروه چهار هم وضعیت مشابه گروه سه داره. در گروه ما یعنی گروه چهارم سعودی، ایران و عراق قطعیه و فقط دو تیم برای سرگروهی روز چهارشنبه با هم دیدار میکنن. از این گروه ویتنام و یمن میجنگن برای سومی مطلوب. گروه پنج هم دقیقاً یک رونوشت از دو گروه سه و چهار. قطر و عربستان رفتن به کشم نهایی و حالا باید منتظر رویاروی این دو تیم برای تعیین سرگروه باشیم. لبنان و کره شمالی هم در این گروه امیدوارن به سومی خوب. و بالاخره در گروه آخر و ششم هم که عیناً داستان سه گروه قبلی حکمفرماست، ازبکستان و ژاپن به کشتوم نهایی صعود کردن و پنجشنبه برای تعیین تیم اول با هم بازی میکنن و ترکمنستان و عمان سودای سومی مطلوب در سر دارن. یه توضیح خدمتتون بدم که خیلی ضروری، البته رخدادش خیلی محال به نظر میرسه، اما بالاخره جزء احتمالات. طبق برنامه‌ریزی از قبل مشخص شده، کمیته مسابقات جام ملت‌های آسیا چنانچه در روز آخر دو تیم در همه چیز با هم مساوی بشن، یعنی در امتیاز، بازی رو در رو، تفاضل گل، گل زده، گل خورده، کارت زرد و قرمز که خب خیلی بعیده، پس اگه در همه چیز با هم مساوی بشن، در این حالته که برای تعیین تیم سرگروه ضربات پنالتی زده خواهد شد. آقای وسلی اسنایدر ستاره هلندی تیم فوتبال القرافه قطر پیشبینی جالبی از فینالیست‌های جام ملت‌های امارات داره. کاپیتان سابق هلند که تجربه حضور در فینال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی رو در کارنامه داره، میگه بیشتر بازی‌های مرحله گروهی جام ملت‌ها رو تماشا کردم و به نظرم قدرت ایران و قطر بیش از سایر تیم‌هاست. پیشبینی می‌کنم ادامه همین روند، یعنی فینالیست‌ها ایران و قطر خواهند بود. بشار رسن هافبک پرسپولیسی تیم ملی عراق هم میگه بازی چهارشنبه با ایران برای ما حکم فینال رو داره. ایران تیم بسیار خطرناکی، اما ما با جوانایی که در اختیار داریم به دنبال ادامه ماجراجویی خواهیم بود. در آستانه رویاروی حساس ایران قطر در جام ملت‌های آسیا نگاه کوتاه آماری داشته باشیم این مسابقه و شرح مفصل‌ترش ان شاءالله بمونه برای ظهر چهارشنبه، یعنی روز بازی. 18 بار ما و عراق رو در روی هم قرار گرفتیم، 11 بار ما بردیم، 6 بار اونا و یک بازی هم مساوی شده. سایت اسپورت عراق معتقد بشار رسان، طارق همام و مهند علی ستاره‌های عراقن و سردار آزمون، مهدی طارمی و سامان قدوس مهره‌های کلیدی ایران. آرزوی سرمربی تیم ملی کرواسی هم جالبه برای جام ملت‌های آسیا. آقای زلاتکو دالیچ میگه دوست دارم امارات قهرمان جام بشه، چون این کشور رو خونه خودم میدونم و سه سال در امارات زندگی میکنم. و خبر آخر این که AFC رادولوویچ سرمربی سربستانی لبنان رو 7500 دلار جریمه نقدی کرده. سرمربی لبنان بعد از شکست مقابل عربستان در اظهار نظر علیه داوری مسابقه گفته بود فوتبال بازی 11 در مقابل 11، نه بازی 11 در مقابل 12 و یا حتی 13. همه دیدن برای تیم ما چه اتفاقاتی رخ داد. متشکرم از همراهیتون.
متشکرم از اینکه شنونده و همراه رادیو ایران هستید. با شنیدن چند پیام بازرگانی از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که ادامه برنامه‌های رادیو ایران رو پیش بگیرید و شنونده برنامه پیشران از این موج رادیویی باشید. موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. اینجا رادیو ایرانه. متشکرم از همراهی شما مخاطبانی که هر لحظه و همه جا و هر ثانیه انتخاب اول و آخرتون رادیو ایرانه.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. اینجا رادیو ایران پیشران. ازتون دعوت میکنیم حدود 40 دقیقه این پیشران رو از رادیو ایران بشنوید. صدا بردار خانم محمدی، تهیه کننده خانم فطرتی، هماهنگ کننده آقای مسجی و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم این برنامه پیشران رو به اتفاق همکارانم و مهمان برنامه تقدیم حضورتون کنیم. در این برنامه پیشران خانم دکتر عفت شریعتی کوهبنانی مهمان ما هستند. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. خانم دکتر عفت شریعتی کوهبنانی دکترای مدیریت دارن. ایشون در 2 دوره نماینده مجلس بودن، در دوره 7 و 8 نماینده مجلس شورای اسلامی بودن، عضو هیئت منصفه مطبوعات در 4 دوره بودن که همکنون هستن. شاعرن، نویسندن، چند جلد دیوان اشعار دارن و چند جلد کتاب نوشتن. مدیر کل اداره کل امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هستن و همچنین مشاور دبیر کل این مجمع که حضرت آیت الله عراقی هستن. ایشون در برنامه حضور دارن و قرار هست در برنامه پیشران از انقلاب صحبت بکنن. خانم شریعتی خوش آمدید و بفرمایید چگونه و چرا انقلاب شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول اجازه میخوام که در مورد ایران 2 بیت رو خدمتتون تقدیم کنم. روی نموده بشی نور به ایران زمین، از افق غرب هم جلوه خورشید بین، خمینی بت شکن رسید اندر وطن، دیگر زمستان ما گذشت و شد فروردین. که این ابیات
فکر میکنم در باره ورود امام به ایران امام شما سرودین.
که بله، خب به هر حال امام از فرانسه آمدن به ایران و در اون کش و قوس انقلاب و شور و هیجان مردم این اشعار اون زمان سال 57 سروده شد.
به ایشون هم گفتین؟
بله،
شنیدن این شعر
به هر حال رسیده خدمتشون. بله،
در اون زمان خانم فعالیت شما چی بود؟ چی کار میکردین؟ چند سالتون بود؟ البته خوب نیست من این سالو بپرسم از شما. بله. ولی اجازه بدیم بپرسم اون زمان چند سالتون بود؟
اون موقع من حدود 27 سال داشتم.
دانشجو بودید یا فارغ التحصیل شده بودید؟
نخه دیگه، حالا من در واقع این سیر آموزشی همینطور کمافه سابق بالاخره در یک مسیر ادامه داره و نکته مهمی که به نظر خودم حائز اهمیت هست، ما انقلاب رو از متن خانواده دریافت کردیم. یعنی خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، پدر من یک عالم بزرگواری بودن که از سال 41-42 به اون طرف جزو مبارزین انقلاب بودن زمان تبعید حضرت امام. بنابراین تمام فراز و فرودهایی که رخ داد قبل از انقلاب، برنامه های انقلاب اسلامی ایران رو ما از زمان تقریبا آغاز نوجوانی و حتی دوران کودکی وارد شدیم.
من چون خانم شریعتی میدونستم ازتون این رو پرسیدم که بله، چی شد که انقلاب شد، چون شما این بله پشوانه سیاسی رو داشتید.
بله بله.
حالا باز همین رو تکرار میکنم، چرا انقلاب شد به نظر شما؟
ببینید، به قدری فشار بر مردم زیاد شده بود، مردم شاهد و ناظر بودن که در واقع باورهای معنوی و اعتقادیشون زیر پا گذاشته شده بود و در واقع ایران شده بود یک مستعمره کشورهای خارجی و آمریکا و اروپا و مردم شاهد و ناظر بودن بر این افت و خیزهایی که بالاخره نظام سلطه به وجود آورده بود و اون رهنمودهای حضرت امام رحمت الله علیه هم همیشه مثل نورافکن مسیر مردم رو روشن میکرد و مردم احساس نیاز شدید کردند که باید یک انقلابی رو صورت بدن که این انقلاب در واقع تعیین کننده سرنوشت معنوی و اجتماعی اونها در دور زمان باشه.
سپاسگزاری میکنم از توضیحی که بیان کردید. بفهمید اون زمانی که انقلاب شد شما در تهران بودین یا در کرمان ساکن بودین؟
ما در مشهد بودیم.
شما در مشهد بودید؟
بله، پدر من خب ساکن مشهد بودند و خب دیگه از قبل از انقلابم ما بارها شاهد این بودیم که از ساواک میومدن به منزل ما میریختن، پدر ما رو میبردن، تقریبا همه چیزها رو لمس کرده بودیم. در دوران انقلاب هم خب پدر من از وعاظ سرشناس مشهد بودند که در همین زمینه همین میشه صحبتاشون بود و به خاطر دارم که سخنرانی های متعددی پیرامون کاپیتالاسیون داشتن ایشون در شهر مشهد، و شهر مشهد هم خب یک شهر معنوی و معرفتی است و مردمش خیلی احساس رضایت از انقلاب رو دارن و داشتن، و خب در اون زمان هم همه مردم همه با هم در این مسیر گام گذار بودیم.
شما چون پسوند اسمتون کوهبنانی هست برمیگرده به کرمان، خب شما یه پشوانه کرمان دارید، از این بعد در مشهد ساکن بودید، در اون زمان پدر... با کرمان هم ارتباط داشتید؟
پدر من
نه؟
در کرمان متولد شدن. جد پدری من مرحوم آیت الله شیخ قاسم شریعتی کوهبنانی اینا کرمان بودن. زمانی که رضا شاه مسئله کشف حجاب و اون برنامه ها رو مشخص کرد و اون فشارها و اذیت‌ها، این ها روحانیون به نامی در کرمان بودن که مهاجرت کردن به کوهبنان، و به هر حال پسوند فامیل ما هم کوهبنانی شد. ما در واقع شریعتی کرمانی کوهبنانی هستیم.
خانم دکتر شریعتی، با توجه به نکاتی که اشاره کردید من میخوام برگردم به مسائل انقلاب. در دوران انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ شما نقشتون در اون زمان چی بود؟ چگونه تونستید تاثیرگذار باشین در بروز انقلاب؟
ما فرمایشات از امام رحمت الله علیه برای ما در واقع فصل الخطاب بود. خب من هم اون موقع در آغاز جوانی جلسات و دوره‌های قرآنی رو در مشهد تشکیل داده بودیم، نشست‌های علمی و معرفتی داشتیم و حضور در راهپیمایی‌ها رو خیلی تعیین کننده می‌دونستیم، و برای پیروزی انقلاب در واقع همه مردم با هم همراه بودن. من هم خب آغاز جوانی بود و فعالیت‌های اون زمان تمام تلاشمون با راهنمایی پدر و مادر صرف این می‌شد که بتونیم قدم به قدم جلو بیایم در مسیر انقلاب و اهداف انقلاب رو برای جامعه روشن بکنیم. مثلا من برای جامعه زنان، بانوان، جلسات فرهنگی، جلسات قرآنی، جلسات نهج البلاغه ترتیب میدادیم، و در این نشست ها اهمیت و عظمت و لازم بودن به ثمر رسیدن انقلاب ولایی خودمون رو همیشه تاکید داشتیم.
خانم ها آقایان، اینجا رادیو ایران برنامه پیشران هست، شما شنونده این برنامه هستید. مهمان ما در برنامه پیشران خانم دکتر عفت شریعتی کوهبنانی هستند. خانم دکتر شریعتی، اشاره هایی داشتید به فعالیت هایی که در حین انقلاب داشتید و حتما کمی پس از انقلاب هم به همین مواردی که اشاره کردید شما فعالیت داشتید و در این زمینه ها فعالیت های گسترده‌ای داشتید. چی شد وارد عرصه های سیاسی شدید، نماینده مجلس شدید؟
ببینید، من از آغاز جوانی همطور که خدمتتون عرض کردم، بالاخره در اون محمل آموزشی پدر و مادر که بزرگ شدم، در واقع تمام مفاهیم و مبانی انقلاب رو پدر بزرگوار ما یک حرف و دو حرف بر زبان ما داد و در واقع دست ما رو ایشون گرفتند و پا به پا در مسیر انقلاب بردن. وقتی انقلاب پیروز شد، وظیفه خودمون می دونستیم که در مسیر تحقق اهداف این انقلاب الهی گام گذار باشیم. یکی از مسائل مهمی که همیشه پدر اشاره می کردن مسئله علائم و ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود که انقلاب اسلام ایران رو یکی از علائم و ظهور حضرت می دونستن که به هر حال ما باید در این زمینه سیر تکاملی رو ایجاد بکنیم که انشاءالله این انقلاب به دست امام زمان تحویل داده بشه. خب در اون موقع فعالیت های فراوانی رو من شاهد بودم صورت می گرفت از طرف مردم، از طرف علما، دانشگاه، حوزه ها. خب من هم در این زمینه در حد توان و بضاعت اندک خودم گامگذار بودم. یادم هستش که خب تدریس در حوزه های علمیه در دانشگاه ها رو سعی می کردم در این مسیر داشته باشم. اولین انجمن ادبی بانوان رو در کشور خداوند توفیق داد را اندازی کردیم که این انجمن ادبی بانوان بتونه از منظر ادب و فرهنگ مفاهیم و اون اصول انقلاب رو منتشر بکنه و بیانگر باشه. در این مسیر گامگذار بودم. خب در این افت و خیزی که بالاخره وجود داشت در زندگی، انسان گاهی احساس وظیفه میکنه و من خودم در این زمینه احساس میکردم باید تمام توان خودم رو برای تحقق اهداف انقلاب بذارم. اما ورود من به مجلس در دو دوره طبعا تأکید بزرگان و صاحب نظرانی بود که حضور این جانب رو در مجلس شورای اسلامی مؤثر میدونستن و خب من هم اطاعت کردم و در این زمینه وارد این عرصه سیاسی اجتماعی و فرهنگی شدم و به حول قوه الهی هم در این دو دوره خداوند کمک کرد که بتونیم در مسیر همون تحقق اهدافی که عرض کردم گام گذار.
خانم دکتر شریعتی، وابسته به حزب و جناحی بودید که وارد مجلس شدید؟
ببینید من بالاخره خودم رو جزو اصولگرایان میدونم و جبهه پیروان خط امام و رهبری رو من خودم از آغاز تشکیل شاید جزو مؤسسینش بودم، یا مثلا تشکل‌های همسو و برنامه‌هایی که به هر حال پیرامون انقلاب دور می‌زد همیشه حضور داشتم. در جبهه پیروان خط امام و رهبری هم که من حضور فعال سیاسی داشتم، طبعا یکی از مشوقین برای ورود من به مجلس جبهه پیروان خط امام و رهبری بود.
نگاهی بکنیم به دوران انقلاب و پس از انقلاب تا این لحظه، یک نگاه 40 ساله است حدوداً. روند انقلاب رو با توجه به اینکه شما در مجلس بودید، عضو هیئت منصفه مطبوعات هستید، نگرش‌های گوناگونی دارید، در تقریب مذاهب فعالیت‌های گوناگونی داشتید، نگاهتون با روند انقلاب چگونه است؟ چقدر فکر می‌کنید که مؤثر بوده؟ چقدر فکر می‌کنید راه رو درست حرکت کردیم و رفتیم؟
ببینید الان ما در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم. خب بر کسی هم پوشیده نیست که همیشه عدد 40 یک رمز تکامل رو در ذهن انسان تداعی میکنه. انقلابی که 40 سال از عمرش گذشته باشه و بر مبنای همون اهداف اولیه گامگذار باشه و سیر تکاملی رو ادامه بده، در جهان بشریت نمونه نداره. ما در دنیا کشوری رو نداریم که انقلابی رو کرده باشن و این انقلابشون 10 سال ادامه داشته باشه، چه برسه به 40 سال. ایران اسلامی، مردم این سرزمین ولایی به رهبری امام راحل و با هدایت مقام معظم رهبری انقلابی رو زمین سازی کردن که امروز که ما 40 سالگی انقلاب رو شاهد هستیم، همیشه این رشد و سیر تکاملی رو شاهدیم. ما وقتی که انقلاب پیروز شد در سال 57، ببینیم کشور ما هیچ محلی از اعراب از منظر فرهنگی علمی بین المللی در جهان نداشت. تقریبا یک مستعمره مانند بود، یک گوشه امنی بود برای آمریکا و اروپا و از خودش یک به اصطلاح اعتماد به نفسی در این کشور بین مردمش نبود. این انقلاب ایران رو عوض کرد، حیات جدی و معنوی به این سرزمین داد. انقلابی شد که ما با این که هیچ امکاناتی در اوائل انقلاب نداشتیم و همه شاهد بودیم، ولی 8 سال دفاع مقدس رو مردم با نداشتن امکانات همه جانبهی که بالاخره میدونیم نداشتیم، امکانات رو پیروزی رو برای این نظام به ارمغان آوردن. 8 سال مردم در این مسیر جانبازی کردن، شهدای ما، جانبازان ما، رزمندگان ما، آزادگان ما شاهد و مثالی هستن بر عظمت این انقلاب الهی. 8 سال دفاع مقدس و جنگی که بر ما تحمیل کردن، یعنی استکبار جهانی متحد بودن علیه ما در راه اندازی این جنگی که صدام رو تحریک کردن علیه ملت ایران. ما میبینیم در مسیر این 40 سال علاوه بر پیروزی که در دفاع مقدس رزمندگان ما با راهنمایی های امام راحل مقام معظم رهبری ارمغان دادن به مردم، بعد از دفاع مقدس رشد و بالندگی این ملت سیر تصاعدی داشت در عرصه های علمی، در عرصه های بین المللی، در مسائل فرهنگی. ما الان حرف برای گفتن داریم. شما ببینید در جامعه بین الملل، در جمع کشورهای جهان اسلام، با وجود این فتنه های فراوانی که شاهدش هستیم که آمریکا اینها رو به دست گرفته، سعودی ها، وهابیون، داعش و امثال هم، معهازا امروز جمهوری اسلامی ایران نقطه امن و امنیت در جهان اسلام هست. امروز کشورهای مسلمان الگوی خودشون رو ایران اسلامی میدونن. من یادم میاد که نزدیک 20 سال پیش که یک نشستی در تهران برگزار شده بود پیرامون فلسطین، در اون موقع بیداری جهان اسلام آرزوی ما بود و فکر نمی کردیم به این سادگی محقق بشه. و من یادم هست در اون اجلاس من که نشسته بودم، برای خودم قلمم هم بالاخره مقدار مطالبی رو می نگاشتم، یک ترکیب بندی رو سرودم، یک بندش بیانگر این آرزو بود که امت اسلام حذر از رکود، وقت گذشته است گفت و شنود، گوهرتان دزد حرامی رو بود، خواب شما فاجعه آمیز بود، حضرت دادار به غیب و شهود، نیک شما را به جهان آزمود، حال بدانید که خواب نیست، خفته در این عرصه ظفریاب نیست. 20 سال پیش ما بیداری جهان اسلام رو فکرش هم نمی کردیم، اما امروز همه شاهد هستیم که جهان اسلام به یمن برکت ایران اسلامی و امام و رهبری و مردم ایران بیدار شدن و دارن برای احقاق حقوق خودشون مجاهدت میکنن.
خانم دکتر شریعتی، ممنونم از توصیفی که بیان کردید، اما میخوام این رو بپرسم از حضور شما که این فراز و فرودهایی که ما در این ایام داشتیم از وقوع انقلاب تا این لحظه، این فراز و فرودها به نظر شما منطقی بودند؟
ببینید، فراز و فرودهای ما داشتیم. طبعا اینو نباید فراموش بکنیم که نظام سلطه بین المللی، آمریکا و اجنابش، اینها هیچ وقت از توطئه علیه ملت و کشور ما اینها در واقع دست بر نداشتن و هنوزم ادامه دارن. شاید فراز و فرودهای ما داشتیم که این فراز و فرودها بیانگر همین مسئله بوده، ایجاد فتنه هایی در کشور بکنن، مسائل رو به وجود بیارن، یک زمانی کموله رو مطرح بکنن، یک زمان منافقین رو علم بکنن، و تمام این فراز و فرودها رو ملت درک کردن و در واقع علی همه اینها قیامشون بیانگر همین مسئله بود که به انقلابشون اعتقاد دارن. امروز